میکنم.
ممنونم،
خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
و من به یه نکته فقط اشاره بکنم، به این که خب به حال همه یه سال رو میشه سفر کرد، فقط ایام نوروز نیست که ایام سفر هست. الهی که دلتون خوش باشه. حالا اگر واقعا بهار رو برای سفر انتخاب کردید، بهارتون بی خطر باشه برای سفرتون. مردم عزیز،
داری میری سفر به خیر، اما به منم فکر کن، به این خونه، به دوتا چشم بیقراری که با خیالت برام میمونه. فکر برگشتن تو میده منه، حتی اون لحظه که غم انگیزه، چشمم از اشک شوق پر میشه وقتی پشت تو آب میریزم. جاده بیرحمه، جاده دلسنگه، خیلی از ما رو جون به سر کرده. وقتی میری فقط میگم ای کاش دیر برگرده، اما برگرده رو همین جاده. عشق و معنا کن که رسیدن بهونمون باشه. رو سفر فکر کن که ممکن نیستی جا مثل اونمون باشه. داری میری سفر به خیر.
و جناب سنگ محمد رازقی، رئیس محترم مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک راهور تهران، روی خط ارتباطیمون هستن. جناب سنگ رازقی، خدمتون سلام میکنم، صبح بخیر.
به نام خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همکارانتون، همچنین شهروندان عزیز.
متشکرم جناب سنگ رازقی. از روز گذشته و حتی از پری روز رسانه ها یکی یک اعلام میکردن که از امروز شنبه طرح ترافیک و زوج و فرد در تهران به اجرا گذاشته خواهد شد. این رو ما امروز هم خبرشو خوندیم. فقط میخواستم از جناب عالی بپرسم که اوضاع ترافیک امروز صبحگاهی تهران در این باران بهاری چگونه بوده؟
بله، خب اولین روز کاری هفته است، اولین روز کاری سال. قطعا خب با توجه به روزهای گذشته که تعطیل بوده، خیلی از شهروندان، همشهری های عزیز مراجعه کرده بودن شهرستان و برگشتن، و ما از امروز ترافیک واقعی رو، یعنی اون وضعیت ترافیک و مطابق الگوی ترافیکی فروردین ماها شاهد هستیم. بزرگراهمون از محور غربی، جنوبی و شرقی خب حرکت به سمت محورهای مرکزی هست. الان مگه مشخصا بخوام خدمت شنوندگان عزیز اعلام کنم، قطع به شرق بزرگراه شهید همت، آیت الله حکیم، آزادراه تهران کرج، جنوب به شمال بزرگراه نواب، جنوب به شمال بزرگراه امام علی علیه السلام، شهر به غرب بزرگراه بابایی و شهر به غرب بزرگراه شهید زین الدین سنگین ترین محورهای بزرگراهی ما هستن که متحمل بار ترافیک سنگینی هستن به سمت محورهای مرکزی.
مثل همیشه هست یا کمتر از روزهای مثلا پیش از تعطیلات پایان سال هست؟
ترافیک یه درصد خیلی کمی سبکتر از روزهای عادی هست. عرض کردم ما الگوی ترافیکی فروردین رو که بررسی میکنیم،
درسته.
اولین روزهای تعطیلات معمولا یه مقداری، خب هنوز شاید علتشون باشه که بعضی رو مراجعه نکردن،
درسته.
ترافیک یه مقداری سبکتره. ضمن این که امروز خب ما ترافیک اصطلاحا آموزشی در خصوص مراجعه به مراکز آموزشی مدارس یه مقداری هم الان صبح هم زود قابل توجه تر، سنگین تر. علتش هم اینه که خیلی از والدین که روزهای عادی فرزندانشون خودشون مراجعه میکنن مدرسه، امروز ترجیح میدن که با وسیله نقلیه بخوان فرزندشون رو ببرن مدرسه که تاثیر گذاره.
بسیار خب. جناب سید رازقی، احتمالاً از تیر ماه موضوع زوج و فرد هم مثل موضوع ترافیک به صورت عوارضی به اجرا گذاشته خواهد شد، درسته؟
خب این مسئله هست که فعلا در حد مطرح شدن و در حد اینی که برگزاری جلسات و پیگیری هست، برای فیزیک قدر مسلم از امروز تر ترافیک به شیوهی که قبلا هم بوده اجرا می شده از ساعت 6 صبح تا 19.
بله.
و محدودش هم همون محدوده و وضعیت زوج و فرد و تر ترافیک هم مطابق سال 97 از امروز اجرا می شده.
درسته. پلیس خاطرم هست موقعی که طرح ترافیک به صورت عوارضی قرار بود به اجرا گذاشته بشه، از جمله موافقین اجرا این طرح نبود. الان بر اساس آمارها نشون میده اجرای این گونه طرح ترافیک، یعنی دریافت عوارض برای ورود به محدوده ترافیک در ساعات مختلف، در ساعات پرترافیک، کم ترافیک، با مبالغ مختلف، تأثیری در کاهش ترافیک در محدوده ترافیک گذاشته یا نه آقای رازقی عزیز؟
خب اینو من فکر میکنم با توجه به شرایط خاص باید سنجیده بشه، با توجه به سال 97 که پشت سر گذاشتیم،
بله،
تجربه هایی که به دست اومد و اطلاعات آماری که انشالله استخراج میشه، بررسی میشه، بشه شیوه جدید یا اون راهکار جدید رو تصمیم گیری کرد.
بله بله بسیار خوب، متشکرم، ممنونم جناب حسین رازقی، براتون روزی موفقیت میکنم، خداحافظتون باشین،
خواهش
میکنم، خداحافظ.
روزی که خورشید دیگه نتابه تا اون لحظه اون روز تا اون شهر که با دیگه نبینه عکسشو رو تنه رو تا اون شهر تا اون روز در انتظار تو تا اون شب تا اون روز میخونم من به یاد تو داره بیافتن از تاقه آسمون تا اون روزی که موج را گم کنن راه رسیدن به ساحل تا اون لحظه که دریا بگذره از پل رنگین کمون تا اون شب.
بله شامگاه که سه‌شنبه هنرمند پیشکسوت، چهره ماندگار سینما و تلویزیون ایران، استاد جمشید مشایخی دعوت حق رو لبیک گفت و پس از طی دوری بیماری دار فانی رو وداع گفتند. همینک حتما مطلعید که امروز از مقابل تالار وحدت پیکر این هنرمند ارزشمند و فقید تشییع خواهد شد و الان فرزند عزیز و برومند ایشون استاد نادر مشایخی که ایشون هم از نامداران عرصه فرهنگ و هنر هستند روی خط ارتباطیمون هستند، دقایقی با ایشون گفتگو بکنیم، هم درباره پدر بزرگوارشون که دیگه در جمع ما نیستند و هم درباره مراسم تشییع امروز. استاد نادر مشایخی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم و تسلیت میگم خدمت جناب علی فقدان پدر ارزشمند و بزرگوارتون که سراسر فرهنگ و هنر بودند.
قربون شما، منم صبح بخیر بهتون میگم، خیلی متشکر از همدردیتون.
خیلی متشکرم. درباره تشییع پیکر استاد مشایخی اگه ممکنه صحبت بفرمایید که ساعتش چه ساعتی است و در کجا آرام خواهند گرفت پدر بزرگوارتون و حالا دا به خصوصیات ایشون هم بپردازیم.
بله امروز هم ساعت 9:30 از جلوی تالار وحدت هستش.
بله
و بعدم که در بهشت زهرا
قطعه هنرمنده
بله.
انشالله. آقای مشایخی عزیز، اول اینکه چقدر صداتون شبیه پدر هست، من وقتی صحبت میکردم حس میکردم که این تون صدا رو چقدر قبلا من شنیدم در حالی که سعادت گفتگوی با جناب علی رو نداشتم. در واقع وقتی با شما صحبت میکنیم یاد پدر بزرگوار و مرحومتون میفتیم. قطعا شما جای پدر رو نخواهید گرفت، اما چراغی فروزان خواهید بود در عرصه هنر موسیقی. یه مدار از ویژگی های خلقی پدر برای ما بگید، گرچه پدر رو خیلی از مردم، یعنی مردم خیلی میشناسن، مثلا میدونن بسیار با حافظ مانوس بود و هرگاه با ایشون مصاحبه میشد در پایان مصاحبه حتما یه دو بیتی از شعر حافظ رو قرائت میفهمیدن. یه مدار از ویژگی‌های خلقی ایشون بگید، از آرزوهاشون بگید، آیا اونچه که میخواستن بهش رسیدن برای مردم ایران؟ چون به هر حال انسان وقتی بزرگ میشه در عرصه فرهنگ و هنر آرزوهاش هم بزرگ میشه.
بله درست میگین. یکی از چیزهای خیلی مهمی که برای پدرم اهمیت داشت اون مرام ایرانی بودن.
بله،
بود
بله.
اون منش ایرانی بودن.
بله.
و این منش رو در تمام کارها دنبال میکرد و سعی میکرد اینو در واقع به کسانی که دوستش داشتن عرضه کنه و یاد بده به دوستان آشنایی که ایرانی بودن یعنی چی.
بله.
و حافظ، فردوسی نمونه ای از همین ایده بود.
بله.
یادمه که یکی از برای من تعریف میکرد که سن خیلی جوانی وقتی بود، اتفاقی یک آقای تختی رو میبینه و از اون روز واقعا زندگی شکل میگیره، یه شکل دیگه میگیره.
بله.
چون تازه کشف میکنه اون مرامی که تختی باش برخورد میکنه، کشف میکنه که زیبایی رفتار ایرانی چی هستش.
بله. آقای مشایخی، معمولا تو کشورهای توسعه یافته بزرگانشون رو، مثلا نویسندگان بزرگشون، بازیگران بزرگشون، حالا ممکنه مثلا لقب بهشون بدن، مثلا تو انگلیس به بازیگران بزرگشون لقب سر میدن.
بله.
خب در کشور ما مثلا نشان درجگی که فرهنگ و هنر رو میدن که پدر و مرحوم شما بزرگوار استاد مشایخی این نشان رو داشتن.
بله.
وقتی چون این جایگاهی به یک هنرمند و یک فعال عرصه فرهنگ و هنر داده میشه، قاعدتاً از او این استفاده میشه که اون فرهنگ و هنر و اون قابلیت ها و ویژگی هایی که در او هست به نسل بعدی خودش منتقل بشه. چقدر در انتقال اون چی که پدر مرحومتون داشتند به مردم فکر میکنید مسئولین، فکر میکنید دوستان و بازیگران و همکاران مؤثر بودن، تونستن این همین نکته که جنبالی میفرمایید ایرانی بودن رو انتقال بدن به دیگران، چقدر تو این زمینه موفق، حالا خود پدرتون که این کار رو میکردن خدا رحمتشون کنه، چقدر دیگران موفق بودن در این که این فرهنگ رو انتقال بدن به نسل بعدی؟
ببینین، حداقلش اینی که به سعی که دوستان میکردن، یعنی به اعتقاد من در سینمای ایران
بله.
اتفاقات خیلی عجیبی در عرض این دو دهه افتاد.
بله.
که منو واقعا افتخار منو به ایرانی بودن خیلی بیشتر کرد و این به نظر من نتیجه بود که از کارهایی که پدرم کرده بود.
بله.
یعنی یکی از مسائلی که پیش اومد، شما نگاه کنید ببینید جوانا در ایران چقدر با علاقه و با دقت دارن کار میکنن در عرصه سینما.
بله.
و همینطور در موسیقی، و این نشون داد که پس شدنیه، پس اینجوری شدنیه که آدم بتونه مزاره که مزاره فرهنگ ایرانیه نشون بده و باهاش زندگی کنه، با رفتار و تفکر ایرانی بشه کار هنری کرد.
خاطره ناگفته ای از پدر دارید که بخواید مطرح بکنید آقای مشایخی؟ چیزی که نگفته باشید، چیزی که فکر میکنید میتونه اثر بذاره در مردم به لحاظ رفتاری، به لحاظ فرهنگی؟
ببینید، اون پیشنهادی که به من کرد که زندگی منو واقعا تغییر داد، اینو من به همه جوانا پیشنهاد میکنم که دنبال کنن. اونم اینه که به من گفت وقتی که من جوان بودم، 15 سالم بود، سینما کار میکردم، فیلم درست میکردم، موسیقی کار میکردم، اینا به من گفت آقا جان یه کار بکن. بعد مثال زد، گفت پاروت، پارویی که داری هرچی پهن‌تر باشه سرعتت کمتره.
بله.
یک کارو بکن که پیش بری. و این بله. یکی از مهمترین چیزایی بود که نصیحتایی بود که من از پدرم یاد گرفتم.
بله. اگر ناگفته ای هست استاد مشایخی درباره پدر بزرگوارتون استاد مشایخی که در واقع پدر خیلی از بازیگران محسوب بشن، یه جورایی میشه گفت پدر حوزه هنر محسوب میشن در حوزه بازیگری، اگر ناگفته هست که بفرمایید خوشحال میشیم بشنویم.
من با این علاقه و جدیتی که مواجه شدم که همه کسانی که دوست دارن پدرم رو دارن سعی میکنن که یک مراسم فراموش نشدنی درست بکنن، واقعا منو غرق شادی میکنه از اینکه این مرد چقدر تونست با آدم ها اون چیزی رو که داره، اون علایق و عواطفی که داره انتقال بده.
بله، خیلی ازتون ممنونم استاد نادر مشایخی. امیدوارم که شما هم همچون پدر همون قدر فرهنگ ساز بشید، همون قدر در هر سه هنر اثرگذار باشید که پدر بزرگوارتون بودن. به حال فرزنده همون پدر هستیدم تو که عرض کردم، خیلی هم صداتون شباهت داره به الان که دارم گوش میکنم، حس میکنم گویی که استاد مشایخی جوان داره صحبت میکنه. الهی که در این عرصه هم شما هم همونقدر اثرگذار باشید که پدر بزرگوارتون بودن. براتون روزی موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه انشاءالله. و چه میشود گفت درباره بزرگ مرد عرصه فرهنگ و هنر که از بین ما رفته، جز این که روحش شاد و یادش گرامی باد.
همه میگن که دوباره دل تنگم و شکستی، دروغه. چجوری دلت میومد منو این جوری ببینی، با ستاره ها چه نزدیک منو تو دوری ببینی. همه گفتن که تو رفتی ولی گفتم که دروغه. همه میگن که عجیبه اگه منتظر بمونم، همه حرفاشون دروغه تا ابد اینجا میمونم. بی تو با اسمت عزیزم اینجا خیلی سوت و کوره، ولی خب عیبی نداره، دل من خیلی صبوره صبوره. همه میگن که تو نیستی، همه میگن که تو مردی، همه میگن که تنت رو به فرشته ها سپردی. دروغه.
بله آقای دکتر برات قبادیان، معاون محترم آموزش و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت، روی خط ارتباطیمون هستند درباره شعار هفته برنامه که شعار سال هست، رونق تولید. دقایقی با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر قبادیان خدمتتون سلام میکنم.
من هم خدمت شما و همکارانتون عرض ادب و سلام و احترام دارم. ایشالله که خداوند توفیق بده همه ما در این سال جدید بتونیم به وظایف اخلاقی و قانونی خودمون عمل کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. آقای دکتر قبادیان، ساختار اقتصاد ما تولید محور نیست، تولید گریزه. از نظام بانکیمون بگیر تا موضوع قاچاق بگیر، هر چیو نگاه میکنیم تولید گریزه تا تولید محور، یا به تعبیری بگیم به جای حمایت از تولید حمایت از واسطه گری میشه. یعنی حتی اشتغال ما هم این گونه نیست. خب شاید تو 5-6 سال گذشته وزارت صنعت معدن و تجارت به انواع مختلف، به شیوه های مختلف تلاش کرده در قالب مثلا تسهیلات ارزان، تسهیلات یارانه ای، مشوق های صادراتی، جایزه های صادراتی، یه جوری به سمت تولید بره. اما مثل این میمونه که ما یک اقتصاد بیمار رو با یک بیماری مزمن رو تلاش کنیم با استامینوفن درمان کنیم. مثلا یه حجم عظیم جی دی پی، درسته به خاطر افزایش قیمت دلار. بعد ارتباط با آقای قبادیان قطع شد. همکارانم خواهش میکنم با آقای قبادیان دوباره ارتباط رو برقرار میکنن تا از مجموع اقدامات وزارت صنعت بیشتر بشنویم در تلیعه سال 98 درباره رونق تولید و اینکه چه خواهد شد با توجه به ساختار اقتصاد ما که اشاره کردم به وضعیتش که چه وضعیتی داره. ارتباط فاصله کوتاهی از همکارا بگیریم تا آقای قبادی هم بیان رو خط ارتباطی هم. بله آقای قبادیان دوباره به ما پیوستن، من بهشون سلام دوباره میکنم. آقای قبادیان عرض ادب.
من هم سلام.
زنده باشید. من تا اینجا فکر میکنم گفتم که ساختار اقتصاد ما تولید گریز تا تولید محور و وزارت صنعت اقدامات متعددی رو صورت داده تو این عرصه، اما گویی که برای یک بیماری مزمن ما بخوایم استامینوفن تجویز بکنیم، چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کنیم به معنای واقعی که تولید رونق بگیره؟ الان که مثلا قیمت دلار هم خوب افزایش پیدا کرده، تولیدات صادرات محور ما میتونه واقعا رونق پیدا بکنه، یا حتی تولیداتی که وابسته به واردات مواد اولیه نیست، چه کنیم که تولید رو رونق بدیم آقای قبادیان؟
ببینید واقعیتش اینه، خیلی صادقانه هم خدمت شما هم مردم عزیزمون عرض کنیم که ما امور رو از ابتدا به صورت علمی آغاز نکردیم.
صحیح.
حساب شده کار نکردیم. زیربنایی کار نکردیم. برنامه ریزی نکردیم. آماش سرزمین انجام ندادیم. صنعتمون وارداتی فقط برای نیازهای داخلی کار کردیم.
بله.
کارهامون استاندارد نبود. بنابراین نتیجهش این میشه که امروز ما دوچارش هستیم. و بذار همطوری که فرمودید، وزارت صنعت معدن تجارت در چند سال گذشته تلاش‌های زیادی کرده، منتها چون از وسط کار رو شروع کرده به هر حال متاسفانه کار به نتیجه مطلوب حداقل اونطوری که می‌خواستیم نرسیده. وزارت صنعت معدن تجارت شامل 4 وزارتخونه بوده، بنابراین وزارتخونه بسیار گسترده و بزرگی است و بخش‌های
بله.
مختلفی داره.
بلکه 7 البته آقای دکتر قبادیان.
و بلکه حالا فعلا بله. در حداقل 20 بله. سال اخیر
بوده. بله.
خدمت شما عرض کنم که در این راستا معاونت آموزش تجربه و فناوری که یکی از معاونت‌های ستادی این وزارتخونه است، توی 2-3 گذشته اومده مطالعات ریشه‌ای و زیربنایی انجام داده که ما از کجا کار رو شروع کنیم و چجوری جلو ببریم که جبران کنیم کاستی‌های گذشته رو. با توجه به نامگذاری سال هم ما بحثون تولید و اشتغال، اما به چه شکل، معتقدیم که ما عناصر این کار رو در داخل کشور داریم، عواملش رو داریم، باید اینا رو کنار هم قرار بدیم. بنابراین اومدیم، حتما شنیدید و بارها هم ما جاهای مختلف سعی کردیم که اطلاع رسانی کنیم و امسال رو هم با آمادگی کامل وارد شدیم و بر همین اساس طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار رو که کمک دانشگاهیان
بله.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت صنعت معدن تجارت به عنوان اجزا اصلی اومدیم، تر توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار رو بنا گذاشتیم
بله.
که به امید خدا امسال در اصل فاز اول اون کار انجام میشه
بله.
از اسفند ما صنایع ما اومدن ثبت نام کردن که ما بیایم نیازهای علمی و فناورانشون رو بررسی کنیم و کمک کنیم در دو بخش، ابتدا ارزیابی بعد هم کمک و راه حل. بنابراین امیدواریم که امسال بتونیم به کمک خبرگان علمی کشور در دانشگاه ها
بله.
و همینطور علاقمندان به تولید و کسب و کار در صنعت این کار رو جلو ببریم
بله.
خب در این راستا استانهای ما نقش اساسی دارن که ما در رو در همون اصفهان ما در 2-3 استان رو نمایی کردیم و به جد هم دنبال این قضیه هستیم و معتقدیم که راه حل قضیه یک بحث اساسی
زیرساختی و جدی و اون این که بتونیم از امکانات کشور در داخل حداکثر استفاده رو ببریم و اون هم حداقل در این بحث درون‌زایی اقتصاد که همه عواملش در داخل موجود هست و یک اراده و عزم ملی میخواد که امیدواریم همه به ما کمک بکنن که امسال انشالله با اجرای این طرح به صورت ریشه‌ای و زیربنایی بحث تولید رو پیگیری کنیم.
آقای دکتر قبادیان، اینی که میفرمایید یعنی که الان مثلا ما اومدیم اون اشتباهاتی که گفتید از وسط شروع کردیم علمی جلو نرفتیم رو اصلاح کردیم، یعنی مثلا
ما اومدیم طرح‌های مختلفی که در طول سالیان متمادی در از گذشته تا کنون انجام شده ولی موفق نبودن، اومدیم نقاط قوتشون رو گرفتیم و سعی کردیم دیگه اون اشتباهات رو نکنیم.
مثلا آقای قبادیان الان
یکی دو تا مثال
باشه بزنید. بله
شاید برای همه
بزنید خواهش می‌کنم،
کاملا مفهوم باشه کار. وزارت علوم اومده کمک کرده و از ابتدای امسال همه جوانایی که جذب دانشگاه میشن به عنوان استاد یک سال رو میان توی بازار کسب و کار، توی اقتصاد، توی صنعت و اونجا سعی میکنن که به تولید کننده ها کمک بکنن که اشکالاتشون کجاست، مشکلاتشون چی هست. و بنابراین اینها از همین ابتدا با اقتصاد کار رو شروع میکنن و علم رو در خدمت اقتصاد قرار میدن و بعد از یک سال هم دیگه ارتباطشون حفظ میشه. زمین که در طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار یا همون تاپ از امسال تلاش میشه که دانشجویان نخبه ارشد دکترا پایان‌نامه‌ها و رساله‌هاشون رو
کاربردی بشه
با حل مسائل
کاربردی تر بشه دیگه
اقتصادی و کسب و کار به صورت کاربردی جلو ببره.
این طرح هم وزارت تعاون نبود پارسال آقای ربیعی که به حال استیضاح شدن ایشون، آقای ربیعی طراحی کردند و ارائه دادن، ایشون شده همین رو ارائه دادن.
طرح دیگه ای داشتن که اون طرح بیشتر برای فارغ التحصیلان بود. ما بحثمون اینه که از همین ابتدا
خود دانشجویان ورود
کنیم، همین ابتدا دانشجو رو وارد کنیم. اینا اونجا به توانمندسازی تولید در رونق تولید و کسب و کار کمک میکنن و به تدریج هم اونجا هم جذب.
خب آقای دکتر قبادیان، من از مثالی که زدید خیلی متشکرم. فقط الان ما تکلیفمون روشنه، یعنی مشخص ما میخوایم تو چه زمینه‌ای، تو چه حوزه‌ای ما توسعه پیدا کنیم. چون من آخرین راهبرد یا استراتژی توسعه صنعتی که نوشته شد رو فکر کنم آقای نعمت‌زاده نوشتن در دولت 11ام، سالهای میانی دولت 11ام 12 تا راهبرد دیدن در حوزه صنعت آقای نعمت‌زاده و من ندیدم که این راهبرد تغییری بکنه. یعنی ما میخوام تو 12 تا حوزه رشد بکنیم، توسعه پیدا بکنیم، بشیم مثلا قول منطقه. این نگاه آقای دکتر قبادیان، این نگاه که ما تو 12 حوزه میخوایم بزرگ بشیم، رشد بکنیم، چه بشیم، این مصداق همون سنگ بزرگ علامت نزدن هست. خب با یه همچین راهبردی که آقای وزیر دولت 11ام نوشتن در حوزه صنعت، ما چطور میتونیم طرحهای اینجوری رو طرحهای ببینیم که در آینده موفق بشن؟
به همین دلیل هم ما اومدیم به صورت پایلوت امسال کار رو شروع کردیم که اشتباهات گذشته رو نکنیم. یعنی در اصل به صورت محدود در 7-8 استان صنایع خاصی این کار رو انشاءالله جلو ببریم. صنایعی که واقعا هم مورد نیاز کشور و هم مورد نیاز دنیاست و هم ما ظرفیت‌های خوب و پتانسیل‌های خوبی تو این زمینه داریم کار رو شروع بکنیم. این که میگم که ما سعی کردیم که دیگه اشتباهات گذشته رو نکنیم تو همین قضیه بود که سنگ بزرگ بر نداریم، به صورت محدود کار رو شروع کنیم.
درسته،
کاملا حساب شده. بعد از موفقیت در سال 98 انشاءالله در سال 99 این رو به کل کشور تعمیم بده.
یعنی راهبردی که نوشته شده رو در واقع کنار گذاشتیم، اومدیم با یه رویکرد دیگری شروع
کردیم. نذاشتیم، سعی کردیم که اون بخشایش که میشه استفاده کرد رو هم استفاده بکنیم.
بسیار خوب. پیش بینی میکنید در سال 98 ما چقدر بتونیم شغل ایجاد بکنیم آقای دکتر قبادیان؟
ببینید بحث ایجاد شغل همونطوری که سیزدازدید اشتغال با وزارت صنعت معدن تجارت نیست.
من منظورم ارزیابیتونه. نه من ارزیابیتونه میگم آقای دکتر.
سطح ملیش در کشور با وزارت کاره. حداقل در شرایط موجود. گرچه یکی از وزارت خونهای عمده که میتونه نقش اساسی ایفا کنه وزارت صنعته.
بله.
اما به باور من الان برای جمع‌بندی نمیتونم به سوال شما پاسخ بدم. شاید یکی دو هفته دیگه که تقریبا ما جلسات کارشناسیمون رو در حوزه‌های مختلف جمع‌بندی کردیم بتونیم به سوال شما پاسخ بدیم.
بله. بسیار خوبه دکتر قبایی، ما یکی دو هفته دیگه انشالله خدمت شما میرسیم، اینو از شما سوال میکنیم.